أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. در این که فاعل این تزیین کیست، فاعل غریب این تزیین کیست، باید دید که خود فعل چیست. اگر فعل حسن و خیر بود مستقیما به خدای سبحان اسناد دارد، و اگر قبیح و شر و اذلال بود بلا واسطه به خدا اسناد ندارد، معل واسطه به خدا اسناد دارد. بر این اساس از آیه مبارک مذمت استفاده می شود، زیرا تعبیر از این اعیان خارجیه به وصف تحقیرآمیز نشانه آن است که این زینت، زینت ممدوح نیست طبق اون بیانی که گذشت. شاهد دیگر مسئله آن است که هر انسانی را ذات اقدس اله برای اینکه در دنیا بماند با دستگاه هاضمه و دستگاه تناسلی آفرید، یکی برای حفظ شخص، دیگری برای بقای نسل و نو، و همون مقدار هم به او علاقه داد. انسان تا غذا نخورد نمیماند و تا تولید نسل نداشته باشد نوعش محفوظ نیست، و این کارهای پررنج یعنی حفظ شخص و حفظ نوع با یک لذتی همراه است، و اون لذت برای آن است که شخص اون رنج را تحمل کند، چه در حفظ نوع چه در حفظ شخص. اینا یه کارهای طبیعی است و کارهای ممدوح هم هست، و ذات اقدس اله اینها را آفرید و خوب هم هست. و در باری انبیا هم فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام. هیچ پیامبری نیامد که نیازی به غذا نداشته باشد، چه اینکه ان نکاح سنتی هست در روایت، چه اینکه و انکه الایام من عبادکم و صالحین من عبادکم هست در قرآن. نکاح سنت پیغمبر است و گاهی می شود واجب و در شرایط عادی میشه مستحب. اکل جزء سنن الهی است، گاهی واجب و گاهی مستحب و مانند آن. اینها رو قرآن مذمت نکرده است. اون چه که مذمت کرده است از نحوه تعبیر پیداست اولا، و از ارقامی که ارائه داد استنباط می شود ثانیا. این رقم نشون می دهد که شهوت مذموم است، نه اون گرایش های طبیعی و خواسته های خدا. بیان و زالش این است که فرمود ناس، این ناس یعنی توده مردم. اوحدی را ناس نمی گوین. از اوحدی جدا یاد می شود. مثلا فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لناس و بینات من الهدا. این بینات من الهدا مال اوحدی از مردم است. در دعاهای ماه مبارک رمضان هم همین طور است که الذی انزلت فی القرآن و جعلته کز هدن لناس و بینات من الهدا و الفرقان. اونا که راهی راهن یک شاهد می طلبن، دیگران اصلا دلیل می خواهن. توده مردم غیر از اوحدی از مردم هن. در این آیه منظور این نیست که قناطیر مقنطره یعنی میلیاردها، این محبوب میلیاردها انسان است، این که مذمت ندارد که. معنا این است که هر کدام از اینها میخوان میلیاردر باشن. قناطیر مقنطره میخوان، خیلی مسوم میخوان، رمه اسب میخوان، همونطوری که رمه گاو و شتر و گوسفند میخوان، رمه اسب میخوان. اون روز این چنین بود، خیلی مسوم حالا یا از وسمه و سمه و علامت است یا از صوم و صائمه است، همونطوری که رمه گوسفند صحرا چرند صائمان در برابر مألوفه، رمه اسبها و خیلها اینها هم صحرا چرند صائمان و این صائمه را عده تسویم می کنند، اینا می شوند مصوم. انسانهایی که مائلن قناطیر مقنطره داشته باشن، رمه خیل داشته باشن، اسبم از این جهت گفتن خیل چون مختالانه میخورامد، خلاصه مختال یعنی خیال زده و قرآن کریم میفرماید افراد مختال محبوب خدا نیست، لا یحب کل مختال فخور. مختال در برابر عاقل است. عاقل کسی که بر اساس عقل حرکت میکند، مختال کسی است که بر اساس خیال حرکت میکند. طرز راه رفتن و خط مشش خیال بافی است. اسب را هم که خیل گفتن برای اینکه این مختالانه میخرامد. بعضی از مردمان که خیل مسوم میخواهند، قناطیر مقنطر میخواهند، رمه اسب و شتر و گوسفند میخواهند، باغ و بوستان میخواهند، یکی همه را میخواهد. مجموع مال مجموع نیست، وگر اون که مذمت نشده که. مجموع ثروت دنیا مال مجموع مردم است. قهرن به هر کسی به اندازه قوت لایموس میرسد، به همه اندازه کفاف معیشت میرسد. این دیگه شهوت نیست. از مال یک کسی که محصول دست رنج اوست و به اندازه تأمین زندگی اولی او تأمین شده است، این که شهوت نیست. این همون مالیست که تحصیلش واجب است و اگر مورد علاقه نباشد انسان تلاش و کوشش نمی کند که با کد یمین او را فراهم بکند. پس منظور این نیست که هر کسی به اندازه قوته لایموت مال را دوست دارد، مجموع ثروت‌های دنیا را مجموع مردم دوست دارند. این مجموع مال و مجموع است و باید هم باشد و این ممدوح است. اما مجموع ثروت‌های دنیا را یک گروه خاص دوست داشته باشند که بشود دولتن بین الاغنیاء منکم، رو این آیه تکیه می‌کند. می‌فرماید کل واحد واحد اینها دلشون میخوان قناطیر مقنطره داشته باشن. این است که مذموم است. لذا از این امور به شهوات یاد کرده است. شهوات چه در قرآن و چه در روایت با مذمت یاد شده است. این غیر از ما تشتهی الانفس است که بهشتیا و هم فی مشتد انفس هم خالدون. شهوات در قرآن، شهوات در قرآن با مذمت یاد شده است. در سوره مبارکه نساء آیه 27 این است که والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا قدیما. اونا که شهوت رانن علاقمندن که شما از مسیر فکری و دینیتون منحرف بشوید. میل همون انحراف است. چه این که در سوره مبارکه مریم هم از شهوترانی به عنوان اینکه زمینه فساد را به همراه دارد و مستلزم ازائه نماز است یاد می کند فخلف من بعدهم خلفان، آیه 59 سوره مریم است که فخلف من بعدهم خلفان ازاغ و سلاته و تبع و شهواته فسوفه یلقون غیا. این فسوفه یلقون غیا یعنی اینها به لقاء قوایت و گمراهی می روان. این راه راه غیا است. بیاناتی که خیلی مهم باشد حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت می دهد و بیاناتی که خیلی مسائلی که خیلی مهم باشد اونو زیاد تکرار میکنن. این دو نکته در نهج هست. این مسئله را وجود مبارک هست امیر میگوید من از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شنیدم که این چنین می‌فرمود در خطبه 176 نهج البلاغه، این چنین است، فرمود فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یقول، یعنی سنت او، سیره او، حرفای تکراری حضرت این بود، کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. پس زین للناس حب و شهوات التي تهف النار، حب و شهوات التي ظاهرها شهوه و باطنها نار. این شهوت ها به منزله گل هایی که درونش آتش است، ایده به طمع این گل می رود تا بیفتم. پس رقمی که از قرآن ذکر کرد نشون می دهد اون نیست که هر انسانی او را لازم دارد و ذات اقدس اله انسان را علاقمند به او خلق کرد و برای هر انسانی هم این امور را آفرید و هر انسانی را هم مشتاق و علاقمند به او کرد، این اون نیست. این آن است که فرمود هر یکی از این مردم دلشون میخواد قناتی رو مقنطره داشته باشه و سیرم نمیشه. این بله، از این امور به مشتهیات به وصف یاد کرد، از وصف هم تقریبا به جنبه مستری یاد کرد و از اونجا هم به حب رسید و از اون حب هم به زینت رسید که این مراحل قبلا گذشت. اون ادب قرآن است، معمولا به زنها وعده مردانه میدهد، این ادب قرآن است، منتها پشت پرده میگوید، هرگز نمیگوید زنها به دام مردها میفتند، با اینکه این چنین هم هست. هرگز صریح قرآن نیست که در بهشت ما به زنها مردهای زیبا میدهیم، با اینکه این چنین هم هست. ادب قرآن چیزی دیگر است، لذا مسائلی را گاهی ضمناً طرح میکند گاهی صریحا. و حوری هم هر دو را شامل می شود، اما همیشه مؤنث است، حور و مقصورات فی الخیام. علی ای حال، نه، منظور از شهوت عین خارجی است. دو نکته را ما باید رعایت کنیم تا برسیم به حب و شهوات. یه وقت است میگن آقا این پلیدی ها را میخواد چه کنی؟ این تعبیر تحقیرآمیز است. یه وقتی میگن این مال را میخواد چه کنی؟ اونجایی که با مال سخن میگوید میفهمد انما اموالکم و اولادکم کذا و کذا، نمیگوید مال، با وصف یاد میکند. این قدم اول. در هنگام تعبیر از اعیان به اوصاف اشاره میکنند، این قدم اول. اونم نه وصفی که مال خود اوست، نمیگوید مشتها، میگوید شهوت که تقبیحش به همراه باشد، این قدم دوم. منظور از شهوت زن است، از زن به شهوت یاد کردن برای تحقیر است. قدم سوم، نه تنها شما شهوت رانید، دوست این کارم هستید. قدم چهارم، این رو فخرم میدانی. یه وقت از کسی معتاد است و مینالد نه میبالد، یه وقت معتاد است و میبالد، میفرماد این فخر برای شماست که شما دوستدار چیزی هستید که درون شعله است. نه، بهیمه که این فخرهای اعتباری را دارد، این بلهم ازل است که این فخرها را دارد. نه، نه، این که قبل و بعدش نشون میدهد سرفصل این بحث این بود که قل للذین کفروا لن تغنی عنکم اموالکم و اولادکم من الله شیئا، بعد میفهمد قد کان لکم آیتون فی فئتین التقتا، بعد میفهمد ان فی ذلک لعبرت لول الابصار، اونگاه منشأ و ریشیابی میکند، فهمد ریشش حب شهوات است. بعد میفرماید میدانید خیر در چیست و مردان خیر کیانن؟ قل اعون بکم به خیر من ذلک، راه دیگری است و رونده دیگری، او رو نشون بده در کنارش. و آیه بعد اینه، اونایی که میخوان قناطیر مقنطره داشته باشن، هیچ حیوان این چنین نیست، هیچ حیوان این طور نیست که برای یه میلیون سال ذخیره کند. سرش اینه که انسان در این نبرد داخلی جهاد اکبر یک انبار لایتناها را به غنیمت گرفته است. من عقل است، این عقلی که میتواند انبار معارف لاعلانهای باشد، در جهاد اکبر وقتی شکست خورد به اسارت هوس در میآید. اومد این انسان هوسران که عقل را به غنیمت گرفته است، به اندازه عقل دنیا میخواهد نه به اندازه شکم، لذا میلیاردها به او بدید تازه اول آتش اوست. حلم مزید میگوید حیوان حیوان است، به اندازه شکم شهوت دارد، اما انسان به اندازه عقل شهوت دارد، چیزی او را سیر نمی کند. اگر قزبان بشود به اندازه عقل قزبان است، اگر هیروشیما را منفجر کرد باکش نیست، و اگر شهوتران بشود سرمایه عالم را به او بدند و غارت بکند سیر نمی شود، و اگر کند میل آن از هر فرشته‌ای برتر می شود. تا این ظرف را در اختیار کی قرار بدهد؟ این عقل که طبق بیان است امیر سلام الله علیه فرمود هر ظرفی با آمدن مظروف از ظرفیتش کم می شود، ولی جان انسان چیزی است که با آمدن مظروف ظرفیت او افزوده می شود. کل وعاء یتضیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. هیچ اقیانوس اینطور نیست، هر اقیانوسی به اندازه ریختن مقدار آب به همون اندازه ظرفیتش کم می شود. این چنین نیست که هر چه به او آب بدهی ظرفیتش بیشتر بشود که، ولی انسان سرمایه‌ای دارد که هر چه در اون سرمایه بریزید به نام روح شرح صدر پیدا می کند، یا در راه خیر میرسد معلم همه فرشته ها خواهد شد، یا در راه شر میرسد اونم شرح صدر داد من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضبون. هیچ آدم کشی او رو سیر نمی کند. سرش این است که یک مخزنی را انسان در اختیار دارد که پر شدنی نیست، لا حد له. حالا این مخزن در اختیار کدام کلیددار باشد؟ اگر در اختیار کلیددار شهوت باشد، قناطیر مقنطره می طلبد، خیلی مصوبه می طلبد، رمه انعام می طلبد، حرص می طلبد، حلم مزید به دنبال او. و اگر کلیددارش غضب و خونریزی باشد، هیتلرها خواهد شد، صدامها خواهد شد، باز حلم مزید کنار او. و اگر کلیددارش عقل باشد، معلم فرشته ها خواهد شد، رب زدنی علمن شعار او. انسان یه همچی چیزی دارد، فرق نمی کند اگر پیغمبرم بشود صلوات الله و سلام علیه، شعارش حل من مزید است به صورت رب زدنی علما. دیگران باشند، دیگری باشد، سخن از حل من مزید است. لذا یا بل هم ازل می شود یا از این طرف معلم فرشته خواهد شد. این رقم نشون میدهد که حفت شهوات و بنار است. سخن از مال دوستی نیست. خب هر کسی اگر مال دوستی بد بود که تحصیلش واجب نبود. هر کسی موظف از کسبی بکند، خودش تأمین بکند، تولید کند، جامعه را اداره کند، اون که عبادت است. از این رقم پیداست که منظور این نیست که انسان خودش بخواد تأمین کند یا اولادش بخواد تأمین کند. این مال را میخواهد به او بگوین تو اگر 1000 سال زندگی کنی این میلیاردها که ذخیره کردی برای تو بس است. چرا تکاثر طلبی؟ چون این دوست تکاثر است. زوجن للناس حب و شهوا، این عمل را نمیشه مستقیما به ذات اقدس اله نسبت داد. نه، خیلی ها هستن که قانع هم این چنین نیست، زینت نیست، بسیار خوب، پس محبوبشون نیست، رزیور نمی دانن. اون مال دنیاست که المال والبنون زینت الحیات دنیا. اما در آیه بعد رد قل اعون بکن به خیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره. شما این نسایی که شهوت است رها کن، ازواج مطهره به انتظار توست. این اموال را رها کن، اون جنات تجری من تحت الانهار به انتظار توست. اکثری مردم این طورن و اونهایی هم که سرفصل این بخش با اونها سخن میگوید مبتلای به اینن، به چیزی مبتلاین که حفت نارو بها. تو همون بیانات نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه هست که در کلمات قصار المالو مادت و شهوات، یا فرمود اگر کسی مشتاق به بهشت بود حالا خودش تسلی میداد ان شهوات. اینم تو نهج هست من اشتاق الالجنه، اگر کسی مشتاق بهشت بود سعی میکند خود را از شهوتها تسلی بدهد. در کلمات قصار شماره 31 که به سؤل عن الایمان اونجا میفرماید فمن اشتاق الالجنه سلا عن الشهوات، این تسلی میدهد خود را، این سلوت دارد، صبر دارد. چرا؟ چون شهوات درونش آتش است. پس قرآن در چند آیه شهوت را مذمت کرده، شهوات را. روایت اون طوری که از نهج برمی آید از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد که حضرت کان یقول و حفت نارو جنتو بالمکاره و حفت نارو به شهوات. این رقم هم نشون می دهد که منظور اون حب طبیعی نیست که هر کسی مال خود را دوست دارد، منظور اون افزون طلبی است که میخوان قناطیر مقنطر داشته باشند. نه حالا کسانی که در عصر صنعت قناطیر مقنطره دارن یا در عصر غیر صنعت دامداری و کشاورزی اونها را دارن میخوان جمع هم بکنن. ممکن است یک نفر بخواهد همه اینها را داشته باشد، یا اگر کشاورز است در فن کشاورزی فقط تلاش و کوشش میکند ممکن است که دارای هر سه وافر باشد. اگر دامدار است میخواهد دارای خیلی مسوم و رماهای انعام باشد، در حالی که برای مقدار کم هم کافی است. این رقم نشون میدهد که اون ماده معصیت مورد تزیین اینهاست. خب پس سخن از خوردن نیست، سخن از همون فخر اعتباری و وهمی است. یه همچه انسانی میشه مختال. کی این کار را تزیین کرد، زینت نشون داد؟ این را از شیطان نقل میکند که نحوه اغوای شیطان این است که لأزینن لهم فی الارض ولأغوین نهم اجمعین. فرمود کار شیطان این است که چیزی را که در زمین است و مال دیگران است، من مال همه است، من در چشم اینهایی که تحت ولایت منن زینت نشون میدهم. لأغوینهم ولأزینهم فی الارض. اگر تکرار نباشد و وقتی دیگران رو نگیرید اب ندارد. بفرمید. نه این که زینت میدهد ما فر ارز را، لعزینن لهم، اونگاه اون چه که زینت زمین است، من میگم زینت توست، این کار شیطان. در همون سوره مبارکه کهف که خوندیم فرمود به این که انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها نه لکم. کار شیطان این است که زینت زمین را زینت شما میکند. اون وقت از این مرحله بالاتر اون چه که هست تزیین است. این سوره مبارکه، این آیه محل بحث، جامعه همه اون آیاتی است که در این زمینه وارد شده. بعضی ها آیات دارد که شما مال را دوست دارید، بعضی هاست این که برای شما تزیین شده است، بعضی که تحلیل جامعه تری دارد میگوید محبت اینها زیور شماست. اینا چون در طول همان این طوائف از آیاتی کنار هم بیاد مشخص میشود که کدوم طائفه ناظر به کدوم مرحله است. اون ساقط ترین انسان کسی است که به این محبت ببالد، این محبت را زیور بداند. بعضی هستن که دوست شهوت دارن اما دوست شهوت نیستن، نشد هم نشد. بعضی هستن که دوستدار شهوتن. از این مرحله پستر آن است که این دوست را، دوستی را هم فخر میدانن، به این دوستی میبالن. بعضی هستن که مبتلا شدن، میکوشن که از این دوستی بیرون بیاین و می نالن که چرا من دوست شهوت شدم. بعضی می بالن، این میشه مختال. این تزیین یعنی یه چیز زشتی را زیبا نشون دادن. همان است که وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، همین است که شیطان گفت ولأزینن لهم فی الارض، من در زمین برای اینها زیبا نشون میدهم. چی را معلوم نیست، چی را من زینت نشون میدهم معلوم نیست. منطقه نفوذ من اون چه که در زمین است و در زمین مزین الله انسان است و شیطان مزین، هر کسی را با هر راهی می فریبد و چیز را برای او زیبا نشون می دهد. لأغوینهم ولأزینن لهم فی الارض، وگرنه اون مقداری که نصاب طبیعی است در بحث های روز اول هم خونده شد که من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، که در سوره مبارکه اعراف بود که روز اول خونده شد. نه، آیه مقابل هم قرار داد. اولا در همین آیه فرمود والله عنده حسن الماء، بعد در آیه دیگه فرمود قل اعنبئکم بخیر من ذلکم. من بشه همه این چنین نیستن، نه. للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. امام جواد سلام الله علیه به مأمون علیه من الرحمن ما یستحق میگوید من مهریه همسرم را اون مناجات ادعیت الوسائل للمسائل که از امام رضا سلام الله علیه به من ارث رسیده است قرار میدم. چرا؟ برای اینکه ان لکل زوجه صداقا و ان لنا اموالا مزخوره، زن که بی مهریه نمیشود، مال ما را هم ججادی ذخیره کردیم و من این مناجات را مهریه دخترت قرار میدهم. بقد امهرت ابنتک الوسائل للمسائل و هی مناجات دفعها الی ابی. فرمود ما مال داریم ولی جای دیگر هست. این تقابل هم نشون می دهد که کار خدا این نیست که برای همه میلیاردر شدن را تزیین کرده باشد. این طور نیست. نفرمود به این که اصل علاقه به مال در دل هاست تا ما بگوییم این کار خوبی است به خدا منسوب است. فرمود قناطیر مقنطره را دوست داشتن، خب این قبیح هست دیگر، این میشه دولت هم بین الاغنیا منکم. فرمود مبادا شما این کار را بکنید که در دست یک گروه خاص باشد. این آیه که نمیگوید مثلا الان 5 میلیارد خوردی بشر در عالم هستن، مجموع ثروت ها را ما زینت قرار دادیم برای مجموع این 5 میلیارد. اون اگر توزیع بشود عادلانه که قناطیر مقنطره نصیب کسی نمیشود که، خیلی مصوم نصیب نمیشود که، یک اسب یا دوتا اسب دیگه، رمه خیل دا نصیب کسی نمیشود که. خب پس معلوم می شود که اون چه که زینت داده شد قناطیر مقنطره است، یعنی میلیاردر شدن است. این امتحان می کند خدا. بعدم می رسیم که کار شیطان با همه تدبیراتی که دارد به ذات اقدس اله منسوب است، برای که شیطان کلب و معلم از کاری را بدون دستور حق نمی کند و خدا هم می آزماید. در بحثای قبلم گذشت که به قارون اون مقداری دادیم و قبل از قارون کسانی بودن که از او سرمایه‌دارتر بودن. در خود قرآن اون آیه را قبلا خونده شد که سرمایه‌دارتر از قارون قبل از او بود. همه اینها امتحان الهی است. اما امتحان الهی یه مسئله است، جریان طبیعی که ذات اقدس اله قرار میدهد مسئله است دیگر. اونی که طبیعی است آن است که هر کسی را به اون اندازه معیشت آبرومندانش علاقمند کرده است. اون دیگه قناطیر مقنطره نیست. میموند این مرحله بعدی. اون مرحله بعدی این است که اگر چرونچه شیطان عهده‌دار تزیین بود که لأزینن لهم فی الارض، بر اساس توحید ربوبی که رب العالمین در عالم بیش از یکی نیست و هر که هست مظهر نامی از نامهای خداست، فرشتگان مظهر هدایتن و شیاطین مخصوصا ابلیس مظهر اضلال است، اگر کسی را بخواهد بیش از انداز آسیب برساند تا خدا دستور ندهد نمی کند و کار او در حد وسوسه است و وسوسه حجت خداست و نه حجت خلق، این است که در سوره مبارکه انعام می فرماید شما به بت پرستا بد نگویید. چرا به بت پرستا بد نگویید؟ برای اینکه علاقه به این بت ها را خدای سبحان در دلهای اینها گذاشت. ما لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم، آیه 108 سوره انعام است. فرمود شما بحثای استدلالی دارید بگویید، اما مقدسات کسی رو بد نگی. هرگز به این چوبهایی که مورد تقدیس و ستایش بت پرستاست بد نگید، سب نکنید. برای اینکه شما اگر به این بت ها بد گفتید، اونا هم برمیگردن معاذ الله به معبود های شما بد میگن. ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. بعد میفرماید این نه مربوط به گذشته است، نه مربوط به حال، نه مخصوص به آینده، این اصل کلی است و مخصوص به بت پرستی بت پرستان هم نیست. هر مکتبی پیروی که دارد شما به اون مکتب فحش نگی. کذالک زینا لکل امت عملها. شما اگر خواستید به چیزی که مورد تکریم ملحدان است بد بگویید، او هم به چیزی که مورد تقدیس موحدان است اهانت میکند. کذالک زینا لکل امت عملها. ثم الى ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون. قیامتی هست و به حساب همه میرسن. شما اگه استدلال دارید در باره هر مکتبی ارائه بدید. خب این که فرمود کذالک زینا لکل امتن عملهم، این جز آن است که کفر را برای کافران و بت‌ها را برای بت‌پرستا تزیین کرده است و جز این است که این کار کار شیطان است. در سوره مبارکه انفال این آیه هم قبلا خونده شد که زین، آیه 58 سوره انفال فرمود و از زین لهم الشیطان و اعمالهم، طور شیطان عمل را زینت می دهد که ملحدان یحسبون انهم یحسنون صنعا. همین کاری را که ذات اقدس اله به شیطان پلید نسبت می دهد که شیطان اعمال کافران را برای اینها زینت جلوه داد، همین را زیر پوشش اصل کلی در آیه سوره انعام به خود نسبت می دهد. می فرماید انا زینا لکل امتن عمله هم. و قدر متیقنش هم موارد شرک و کفر و الهاد و بتپرستی هم سال ذالک است. آیه در مورد خود نص است، در غیر مورد خود ظاهر. مورد آیه مورد بتپرستی است. یعنی اگر چنونچه در سوره مؤمنون و غیر مؤمنون، غیر سوره مؤمنون مردم را به وحدت دعوت کرد، فرمود ان هذه امتکم امتا واحده، بعد فرمود اینا فتقت او، اونگاه اضافه فرمود که کل حزب به ما لدیهم فرحون، این مبدا قابلی است. مبدا فاعلی فرح را خود میداند که زینا لکل امت عملهم، ما الهاد ملحدان را برای اینها زیور کردیم، او به الهاد میبالد. خب حالا چطور شد ذات اقدس اله که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم الهاد را برای ملحدان زیور کرده است؟ این همان و ما یذل به الا الفاسقین است که در بحث هدایت و ضلالت گذشت. اول ذات اقدس اله انسان را که با فطرت آفرید با عقل و با وحی رهبری میکند. اگر یه انسانی منحرف شد به اون مهلت میدهد، در توبه و انابه رو باز میگذارد، چندین بار او رو دعوت میکند تا برگردد. اگر این چنین شد که نبذوه وراء ظهورهم و اهل برگشت به صراط مستقیم نبود، از اون به بعد شیطان رو بر او مسلط میکند. این شخص از اون به بعد دیگه در تحت ولایت شیطان است که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اگر تزیین است از اون به بعد است، و چون شیطان مأمور الهی است کار شیطان را به خود نسبت میدهد، فرمود او رسالت ما را در ایفا میکند. انا ارسلنا الشیاطین اما علی الکافرین. قبل از اینکه انسان به اون مرحله برسد شیطان حق دخالت ندارد، فقط باید وسوسه کند. وسوسه یک نعمت خوبی است، تا وسوسه نباشد که انسان به جهاد اکبر نائل نمیشود. پس معلوم شد به این که آیه در تعبیرات کیفی و کمیش دارد چی میگوید؟ و فاعل غریب تزیین کیست؟ و فاعل بعید تزیین کیست؟ والحمدلله رب العالمین.